أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب متحصل از ما تقدم این شد که شرط در نفوذ قضا اجتهاد قاضی است و ما هیچ موردی چه در فرض اختیار چه در ظرف ضرورت و عدم تمکن از مجتهد یا فرض حرج در اون مشروعیت قضاء مقلد رو به حسب صناعت و ادله نداشتیم، ولی مرحوم محقق آشتیانی و محقق رشتی قدس سرهما قائل بودند که قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد مقید به نسب مجتهد نافذه، مشروع و برای رفع خصومت الزام آوره. ولی مثل میرزای قمی قائل بود که قضاء مقلد مطلقا با فرض نسب مجتهد چه در ظرف ضرورت و چه در غیر اون علل اطلاق نافذه، و تفصیلی هم از محقق نراقی گذشت. حالا مرحوم محقق آشتیانی قدس سره بعد از فراغ از این بحث نکاتی رو در تکمیل این بحث مطرح کرده، کما این که محقق رشتی اون نکات رو به صورت منظمتر آورده، و از اونجا که کلام محقق رشتی منظم تره من این نکات رو از کلام ایشان دنبال میکنم.
چون حرمت قضاء جور یک جوری حرمت ذاتی هست.
حرمت ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکلیفی؟
حرمت تکلیفی و به تبع حرمت وضعی هم میاره دیگه.
چرا؟
هر دو هستش. بیشتر محور قضیه رو این بود و اینکه این حرمت به نحوی توی ادله بیان شده که جمعی احوال رو میگیره.
اطلاق داره. اطلاق داره.
نه، یه جوری
یعنی نفس
نه میخوان یه جوری مثل اون تقدیمی که ما بیان میکردیم، تقدیم عام بر اطلاق که میگفتیم عام چطور بلوز داره بیان میکنه
عمومه، قبول عمومه دیگه،
لذا میفهمد تقدیم و جمعی الاحوال جدا
عمومه، اما ظهور عمومه.
ظهور عموم مگه بر ظهور اطلاق مقدم نه. نیست برای من مبنای ایشون مقدمه دیگه. حداقل شما یه جوری تفسیر کردین کلام ایشون که میخوان وضعی رو بر تکلیفی مقدم بکنن، اگه اینجوری من تقریب ایشون نیست.
حالا اگر شما هم بفرمایید که دلالتش عمومه، حالا میفرمایید ما اون ادله نهایت اطلاقه، بفرمایید عمومه، یه بیش از این باشد با شما مماشات نکنیم دیگه، یعنی دیگه خاصه نهاییتون این شد که عموم وضعیه. خوب شد؟ آیا دلیل بر شرطیت اجتهاد اطلاق فقط یا وضع حصر انما هی اتق الحکومه فانما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلم؟
اشکال مبنایی میشه چون ایشون دلیلشون بر شرطیت اجتهاد که اتق الحکومه نبوده، قبلا ایشون با اصل و اجماع و با قرائن لغوی
نه همین نصوص رو ایشون ذکر کرده. شما کمی کلام ایشون رو دیدید که بگید دلیل ایشان این نبوده؟
یک دوره کردید.
دوره کردید. این هم جز دورتون قرار بدید. دلیل لفظیه. حالا فوقش اینه ایشون به این وقوف پیدا نکرده. خب جوابش اینه که این هم یک عمومه.
ایشون بنایید.
حالا بفرمایید اشکال بنایی چیه؟ یعنی ایشون اینو قبول نداره؟
من میخوام بگم تقریب کلامشون اطلاق وضعی و تکلیفی نیست.
نیست هم تو کلام ایشون هم این نیست، یکی عمومه یکی اطلاق.
تعم جمیع الاحوال كلها جدا.
تعم و اما دلیل شرطیت اجتهاد لا تعم.
تعم ولی به اطلاق تعم.
کجا دارید این به اطلاق؟ اینا من عبارت آوردم که شما
نه از اون طرف که دارن اینقدر
تأکید
میکنم معلوم
میشه
اون طرف خیلی
معلوم میشه. خب اگه اینجور معلوم میشه من میرسیم توی دل ایشون خبر ندارم اون چه هست، فقط از ظاهر عبارات این که از تأکیدش من میخوام تو دلش چیه، آیا عموم در مقابل اطلاق من نمیدونم. خب حالا نکاتی در کلام ایشان وفاقنده مرحوم آشتیانی مطرحه که در خور توجهه. یه نکته که تو کلام ایشان هست، از کلام ایشان برمیاد که در فرض عدم تمکن از قضاء مجتهد که نوبت میرسه به قضاء مقلد، ایشون فرموده اولا مشروط به نصب مجتهد با تمکن از همون باب قدر متیقن، این یک. بعد فرموده اگر این هم ممکن نشد نوبت میرسه بدون نصب مجتهد. مرحوم آشتیانی همین مقدار داشت دیگه، یجوز و ترافع الیه بدون نصب. مرحوم محقق رشتی فرموده رجوع میشود به مقلد بعد از که انه نصب اهل بلد، یعنی نصب مجتهد که نشد نوبت میرسه به نصب اهل بلد. عبارت ایشان اینه یجب و بله علا اهل البلد فی صورت الاخیره، یعنی جایی که مجتهدی دسترس نیست که نصب بکنه، یجب و علا اهل البلد یعنی فی حال تعذر الاستنصاب نصب و اهل نصب و اعلم اهل البلد للقضاء که انه اینم نصبه، یعنی مرحله اول نصب المجتهد، مرحله بعد تو کلام آشتیانی جواز الترافع الى المقلده، تو کلام ایشون نصب و اهل البلده، یعنی اهل البلد باید نصب کنن، اونم باید اهل البلد اعلم مقلدین رو نصب کنن. ولذا کما این که ایشان داره، یکی از نکات دیگر کلام ایشون اینه که مجتهدن که نصب میکنه اون جایی که دسترسی به او هست باید اعلم اهل بلد رو از مقلدین نصب کنه. کل ذلک نکتش همون قدر متیقنه، یعنی ما دیگه دلیل لفظی چون بر مشروعیت قضاء مقلد نداریم از باب دفع اختلال نظامه، ولذا همش دیگه دست به اعصای قدر متیقن قدر متیقن، هر قیدی رو که احتمال بدیم دخالت داشته باشه و با رعایت اون اختلال نظامی پیش نیاد با رعایت اون قید، رعایت اون قید لازم بود. این یک نکته است که از کلام ایشان استفاده میشه که تو کلام محقق آشتیانی نیست. دیگه این تابه من نمیتونم بگم لازم یا لازم نیست، محول به وجدان هر فقیه. فقیه وقتی میخواد فتوا بده به این که قضاء المقلد عند الضرور جائزون، آیا فتوا میده به این که جائزون همانطوری که معنا است به مشتهه لأعلم الرعیه و بدونهی معنص به اهل البلد، اگر احتمال داشته باشه هر کدوم از اینها دخلش و دخالتش در مشروعیت باید رعایت بشه. نکته دومی که تو کلام محقق رشتی قدس سره آمده اینه که ایشون یه حرف عجیبی داره، می‌فرمایید اینی که گفتیم در فرض نبود و مجتهد نوبت میرسه به قضاء مقلد و اهل بلد حق به استبداد به نصب ندارند، باید نصب مجتهد رو در مرحله اول داشته باشن. ایشون فرموده عدم جواز استبداد این نظر ما بود. حالا اگر یک کسی گفت که یجوز الاستبداد لأهل البلد برسم القاضی غیر مجتهد، یعنی قاضی غیر مجتهد منوط به نصب فقیه حتی مع التمکن من الفقیه نیست، اگر کسی قائل شد. ایشون میگه این از اون چیزایی که به درد اون فقون مقلد بیچاره نمیخوره، چون این از قبیل اینه که یه فقیهی بگه یجوز و تقلید و غیر الاعلم، این که مجوز تقلید عوام نسبت به غیر اعلم نمیشه، چون انسان در مسئله این هم باید یا مجتهد باشه و الا اگر بخواد مقلد باشه دور تقلید بکنه از غیر اعلم به تقلید غیر اعلم. ایشون فرموده خب وقتی که برا شد یه فقیهی فتوا داد یجوز للمقلد ان یقضی عند عدم التمکن من المجتهد بلا حاجت الى نصب المجتهد له، اگر اینجوری فتوا داد. ایشون میگه این از اون فتواهای لغو بی ثمره، چون این فتوا به درد خودش میخوره، خودش که مجتهده، اگر بخواد برای دیگران به درد بخوره، دیگران فرض اینه که شک دارن قاطع به جواز قضاء مقلد که نیستن بدون نصب مجتهد نمیتونن از اون قدر متیقن تعدی کنن، پس بنابراین این از اون فتواهای بیفایده است، مثل فتوای غیر اعلم به جواز تقلید غیر اعلم، این از اون فتواهاییه که باید این آقای غیر اعلم تو رسالش که قرار میگیره بذاره تو تاخچه کاف بخوره، چون با تقلید از او که نمیشه از غیر اعلم تقلید کرد، پس این فتوای او، یعنی اگر استفتایی شد از یک شخص غیر اعلمی فافتا به جواز تقلید غیر اعلم، هذه الفتوا کعلم یکن شیئا مذکورا، چون خودش که مجتهده و مجتهد لا یجوز له ان یقلد الغیر بل یجب علیه الاجتهاد، چون شرط اجتهاد این نیست که اعلم باشه. دیگران هم که لا یجوز له التقلید فی هذه المسئله، بلکه تقلیدش دوری میشه. این فرمایش این بزرگوار به نظر ما این حرف ایشون از عجایبه، چرا که مشروعیت قضاء غیر مقلد خودش مسئلتو، هل یجوز للمقلد القضاء مستقلا بلا نسب المجتهد بدون اینکه مجتهدی مقلد رو نسب کنه، یجوز له القضاء اولا، هذه مسئله تو، خب یجوز فیها التقلید، غایته بگی باید فتوای اعلم ملاکه، یعنی اگر مجتهد اعلم گفت یجوز قضاء المقلد بلا نسب المجتهد این فتوا اعتبار داره، نگید این اصلا تقلید بردار نیست. من به نظرم اینجا محقق رشتی خیلی اشتباه فاحشی فرموده، لا یلیق به، دو سه مرتبه تو کلام ایشون رفت و برگشت کردم دیدم نه، ایشون میگه که این اصلا به درد نمیخوره، این فتوا اثری نداره، این فتوا، این عبارت ایشانه در صفحه 61، انه لو قیل باستبداد اهل البلد، این استبداد غیر از اون استبداد زشت فارسیه فلانی مستبده این نیست، این استبداد یعنی استبلاد، یعنی بدون نصب مجتهد، انه لو قیل باستبداد اهل البلد و انه لا مدخلیت لنصب الحاکم فی حال الاضطرار یعنی اگر گفتیم جایزه ان یستبد اهل البلد بلا حاجت الا نصب المجتهد، لا یجوز لهم الاستبداد ایضا. نظیر مسائل تقلید، فان القول بجواز تقلید المفضول مثلا لا ينفع بحال العام المقلد، اذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الاعلى. فالجواز و عدم الجواز في هذه المسائل انت قاضی مستبدن له ان يقضي اولا، انما هو حكم المساله التي يجري على طبقها المجتهد لا المقلد، بل المقلد يجب عليه سلوك القدر المتيقن، لأن الأخذ بغيره من المسائل النظرية يحتاج إلى اجتهاد صحيح، ليس المقلد من أهله. بنظرم اشتباه فاحشی است از این علم. بعد نقطه سوم در کلام محقق رشتی بحثی است که این نکته تو کلام محقق آشتیانی نبود، ولی تو کلام ایشان آمده و به نظرم درست نیست.
برای مقلدین خود این مجتهد نافذه دیگه، اینکه قضای مقلد جایزه است
این
واسه مقلدین خودش
نافذه،
برای این مجتهد اعلم
نباشه. بله دیگه، درست. بله، ما هم گفتیم دیگه، گفتیم این مسئله تقلید برداره دیگه. اگر تقلید غیر اعلم جایز باشه. نکته سوم که در کلام ایشان آمده و در کلام محقق آشتیانی هم هست اینه که ملاک در حرج، حرج نوعی است یا حرج شخصی؟ خب نوع مرحوم حرج داشتن در رجوع به مجتهد، مجتهد مقلدی رو برای قضا نصب کرد، اما حالا یه برخی از اهل بلدن در رجوع اونها به مجتهد حرجی نیست. آمریکا ساکنه، این که یک مبلغی رو خرج بکنه بیاد قم در قضیه قضاوت رو دنبال بکنه، یا حرج علیه. بقیه مردم نه، سخته برشون، کلفت لا یتحمل عادتا. و فقیه در آمریکا، در پایتخت آمریکا، دهات آمریکا یه عامی رو نصب کرد برای قضا، آیا این آقای متمکنی که لا حرج علیه فی تحمل سفر الی ایران یا الی العراق برای استفتاء نه برای قضا، آیا مجاز در رجوع در همون ده خودش در آمریکا به اون رجوع به مقلد در قضا؟ چون برای نوع که حرجیه، پس قضاء این مقلد برای همگان دیگه نافذه، حتی لمن لم یکن رجوع الالقاض المجتهد حرجن علیه. ایشان وفاقاً للمحقق الاشتیانی فرموده خب این مسئله تابعه اینه که بلاک ما در حرج، حرج نوعیست یا حرج شخصی، که خودش یک قاعده فقهیه ایه که در جای خودش منقح باید بشه، که این دو بزرگوار هر دو میفرمان به نظر ما ملاک حرج شخصیه، بر یکی حرجه، بر نوع حرجه، موجب نمیشه اون کسی که برش کلفت و حرجی نیست رجوع به مقلد کنه. ولیکن هم در کلام آشتیانی هم در کلام این بزرگوار یه نکته ای دنبال شده که باز اینجا محقق رشتی یه تفاوتی با کلام آشتیانی داره که اینجا به نظر حق با محقق رشتیه، و اون اینه که یک گفته شده که خب ملاک حرج شخصی نه حرج نوعی، ولیکن اگر اینقدر شما در مثل موارد حرج مطلب خشخاص بگذارید، ممکن خود عدم تشخیص این که این مورد از موارد حرج شخصی است یا نه خودش این حرج آفرین باشه، چون طرف دیگه خب من آمریکا خب این حرجه. 8 ساعت و نیم بخواد هواپیما بیشتر بود، 16 ساعته چقدر تا اینجا؟ 8 ساعت و نیم تفاوت افق داریم، 16 ساعته چقدر؟ این حرجه. و اما حالا این کسی که سوریه است از اونجا خوش بیاد، 2 ساعت و نیم این دیگه. اگر تو دنده حرج شخصی قرار بدیم، خیلی از مؤمنین به خاطر عدم تشخیص این که موره حرج شخصی یا نه، باز به کلفت و حرج و مشقت میفتن، چون باید هر کجا تشخیص ندادن حرجی بودن رو شبهه داشتن، باید اکتفا به قدم متعقد بکنن و رجوع بکنن به قاضی مجتهد، و این خودش موجب کلفت و حرجه. پس از این طریق بگیم همون حرج راوی کافیه دیگه، مردم رو به حرج شخصی مقید نکنیم تا گرفتار حرج از ناحیه تشخیص موضوع بشن. این تو کلام آشتیانی آمده و بعدم تو کلام محقق درشتی. بعد محقق درشتی ما نه آجور، ما اگر در بعضی از موارد دیگه این رو بگیم، ولی اینجا دیگه همچین حرفی نیست. این که آیا سفر للقوا برای قوا مجتهد حرجه یا نه، این دیگه در شبهه مفهومیه و مثلا شکی وجود نداره. تا شما از این طریق بخواید بگید که خب نه مراق همون حرج نوعیه، فرموده آخرش در سطر آخر لکنه قیاس مع الفارق لأن المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا يعرف سهولتها وصعوبتها، تا اینکه موجب عدم تشخیص موضوعیش موجب حرج بر مکلفین بشه. این کلام محقق آشتیانی قدس سر، کلام محقق رشتی قدس سر. در شبهه موضوعیش ممکنه، ولی یعنی نمیدونم که بین فلان جا و اینجا 10 ساعت فاصله است هوایی یا 2 ساعت، خب این ممکنه انسان به مراجعه. اما اینکه این مبلغ از فاصله مشخصه، 10 ساعت فاصله است، اما این درش حرج کلفت لا یتحمل یا اینکه نه، تو شبهه مفهومیش که کلفت قابل فرضه، خب محقق آشتیانی فرمود همین موجب کلفت میشه. و تا محقق آشتیانی متمایل بود که اصلا ملاک رو حرج نوعی قرار بدیم در خصوص این موارد و ما کانم این قبیله، چون بدون این این حرج، اگر ملاک رو حرج شخصی بخواهیم قرار بدیم، خودش یک حرجی تولید میکنه، ولی تا فرارن از تولید یک حرج، ملاک رو حرج نوعی قرار بدیم. بلاخره اساس این حرف درست نیست، نه از محقق آشتیانی نه از محقق راشتی. خب شما میگید که به حسب ادله حرج ملاکه. خب اگر بنا شد هر کجا از رعایت این حرج شخصی حرج پیش آمد، اونجا حکم رو منتفی قرار بدید. یعنی اگر بنا شد ما در موارد شبهات در حرجی بودن، اینم رعایت احتیاط درش مستلزم حرج شد، احتیاط به مقداری که مستلزم حرج لازم نیست. اما این لازمش این نیست که شما از ظهور دلیل در ملاک بودن حرج شخصی رفعیت کنید، بگید ملاک حرج نوعیه لئلا یلزم الحرج الشخصی، به این بیانی که گفته شد، بلکه باید بگید تا مادامی که به حرج شخصی منتهی نشه ملاک رجوع به مجتهده، هر وقت به حرج منتهی شد دیگه رجوع به مجتهد لازم نیست، قضاء مقلد مشروعه. فلزان این و اینم که در شبهه حرج بودن آیا احتیاط لازمه یا احتیاط لازم نیست، ادله حرج نافیه اینه، اینم مبتنیه بر یک بحثیست در لاحرج که من وارد اون بحث نمیشم، خودش بحث مهمیه که آیا لاحرج حکم احتیاطم نفی میکنه یا نمیکنه. لاحرج احتیاط مجعول به جعل شارع مباشرتا رو نفی میکنه، اما لاحرج احتیاط ثابته به حکم عقلم نفی میکنه یا نمیکنه، مثل اونجایی که از احتیاط در اطراف علم اجمالی حرج پیش بیاد، فیه کلامون و خلاف بین الشیخ و الاخون قدس سرو که محملون الى جای خودش بحث. این هم نکته سوم. نکته چهارم، حالا اونی که تو کلام ایشون آمده بحث لزوم نسب مشتهده که قبل گذشته در فرض تمکن، تو کلام ایشون بعد به عنوان نکته خامس آمده که اینو میخوام متعرض بشم، مسئله یکی که تو کلام محقق آشتیانی هم آمده با اون اینه که حالا رجوع کردیم به مقلده برای قوا بعد از نسب مشتهد، اونجایی که نسب ممکن بود، اونجایی هم که ممکن نشد بدون نسب مشتهد. خب حالا این مقلد یقضی بر اساس فتوای ناصبش، اون فقیهی که اون نسب کرده، یا یقضی بر اساس فتوای مقلدش، اونجایی که غیر مقلد او رو نسب کرده. چون این نکته رو عرض بکنم، فرق بین حرف میرزای قومی که فرمود قضاء مقلد علل اطلاق مشروع مع نسب المجتهد و حرف آشتیانی و رشتی که فرمودن قضاء مقلد عند الضروره مشروط به نسب مجتهد نافذه، جایزه نافذه، فرق اینه که میرزای قومی فرموده بود که مجتهد مقلد خودش رو نسب کنه و کذالک در کلام مرحوم نراقی، اما دیگری رو نمیتونه نسب کنه. چرا؟ چون دیگری که از دیگری تقلید میکنه، این مجتهد این مقلد رو حاکم به حکم الائمه نمیبینه، چون فتاوای خودش رو حکم الائمه یا حجت علی حکم الائمه میبینه. چه مقاله نراقی رو قائل بشیم که قضاء المجتهد قضاء المقلد تسبیبی است و منتسب به مجتهد، یا بگیم نه منتسب نمیشه اما قضاء المقلد به عنوان این که یقضی به قضای الائمه فاذا حکم به حکمنا، اونجایی است که مجتهد باید فتوای موافقی داشته باشه. اما حالا مجتهد قائل به این که المرعتو لا ترث من العقار، خب نسب بکنه یه مقلد، من یقول به ارث المرعت من الاغار، حکم این مقلد به ارث المرعت من الاغار رو حکم به حکم الائمه نمیبینه، ولی زنه میتونه نسب کنه. این یه حرف بود. ولی اینجا نه آشتیانی نه رشتی هیچ کدوم در قضیه نسب مقلد توسط مجتهد شرطشون این نبود که مقلد خودش رو نسب کنه، چون از باب دفع اختلال نظام که انه تفاوتی نمی کنه. منتها بحثشون اینه این مقلد منصوب حالا که میخواد قضاوت بکنه بر اساس چی چیز قضاوت بکنه؟ بر اساس فتوای مقلدش، یا بر اساس فتوای ناصبش، یا اصلا هیچ کدوم. مقلد در این صورت باید بر اساس فتوای مشهور حکم، این مسئله حکم عدم تقلیده، اونجایی که شخص مقلد یعنی شخص عامی تقلید معتبری نداره در باب قضا، اینجا شأن دیگری داره، باید قضا او بر اساس فتوای مشهور یا بر اساس اعلم انباط، یعنی یحسب نفسه غیر مقلدن، که فتوای معتبری که درش تقلید بکنه نداره، اینجا شأن او شأن مجتهده. یعنی مجتهد وقتی رو نسب کرد یا دستشو گرفت از تقلید آورده بالا، حالا باید چه کار بکنه؟ حالا باید سبک سنگین کنه اقربیت به واقع، آیا فتوای مقلد خودش اقرب الی الواقعه یا فتوای مفضول یا فتوای مشهور و از این قبیل. خلاصه احتمالاتی در ضمن کلام هم مرحوم آشتیانی آمده هم میرزای آشتی.
در شواهد
حکمی
که قضای
مقلد
مطلقا نافذ
ندونستن، در همون به اصطلاح در به فهم شبهات موضوعیه. خب در
موضوعی است که دیگه اختلاف فتوا منجر میشه شد در شواهد حکمی
ندونم در بله خب همینطور هم هست، یعنی دام حال این معناش اینه که دیگه در اون چه میخواد قضاوت بکنه اولو شبهه موضوعی است به لحاظ متعلق دعوا که این طرف میگه من مالکم و اون مالک، ولی به حسب در معال خلاصه اینکه یجوز القضاء بشاهد و یمین اونش دیگه میشه حکمیه. اینی که مطرح کردن همینه که آیا بر اساس تقلید خودش یا بر اساس تقلید به اصطلاح منسوخ ناسبش، تقلید مقلدش که چون معنا نداره، بر اساس تقلید خودش یا بر اساس نظر ناسبش. اون ناسبش که فردینه مقلدش نیست، ناسبش غیر مقلده او یا هیچ کدوم اصلا اعمال اجتهاد بکنه بالقضاء بر اساس شهرت و اعمال ترجیحات و کذا. مختار هر دو علم، هم محقق رشتی هم محقق آشتیانی، اینه که نه، باید بر اساس تقلید خودش قضاوت کنه، نه تقلید ناسبش و نه هم اعمال خب نظر رو کذا بکنه. گمان میکنم آشتیانی هم همین نظرشه. من عبارت ایشون رو یه دفعه ببینم، عبارت رشتی اینه. بله، هل یجب علی المقلد القضاء به حسب تقلید مجتهدهی او به حسب رأی المجتهد الناصب له او یتخیر. اینجا که رسیده ایشون فرموده که قبل از آنی که بگه مختارش اینه که باید بر اساس تقلید خودش، فرموده و ظاهر ببخشید و ظاهر عند المرجع فیه نظر و ناصب ایضا، فرموده باید بر اساس تقلید اون مجتهدی که او رو نصب کرده. قبل از اون یه نکته ای رو اینجا بیان کرده، ایشون فرموده که این در مثل این مورد باید مجتهد فتوا بده، یعنی خود این عامی همینجوری نمیتونه عمل بکنه، باید اونی که اون رو نصب کرده وظیفه اون رو او تعیین کنه که فتوا اینه که شما به نظر من عمل کنی یا به نظر مقلدت عمل کنی یا مثلا غیر اون. خب یه نکته میشون اینجا بگم، شما گفتید که اینجور مسائل تقلید بردار نیست، اینجا که رسیده گفته خیلی خوب، اینجا خود عامی دیگه نباید اعمال نظر کنه که ما باید چیکار کنیم به نظر مجتهدمون به نظر ناصبمون، خودش نباید کاری باشه، باید استفسار کنه. این یه نکته. خب حالا می فرماد باید به نظر ناصب خودش آقا قضاوت بکنه. چرا؟ ایشون می فرماد قدر متیقنه از مشروعیت قضای مقلد اینه، چون براستی که در این موارد بر اساس قدر متیقن عمل کنیم، قدر متیقن هم اینه که بر اساس نظر ناصبش. عبارت اینه و ظاهر ان البرج فيه نظر الناصب ايضا ولو للقاعده المشار اليها من الاخذ بالقدر المتيقن او لان الطرق المخالفه لرايه غير فاصل للقضاء كما هو الشأن في جميع الامور المختلفه. يعني به نظر خودش اون حکم ما ادای فتوای خودش حکم به حق نیست، یعنی حکم به احکام الائمه نیست، همون نکته ای که در کلام میرزا مطرح شده، ولذا که انه باید به قضاء ناصبش نه مقلدش. این مسئله کلامشون تمام، این مسئله تشبه مسئله این که نائب در عملش اونجای اعمال نیابی باید چه کنه. خب دقت کنید، بحث مفیدیه. کسی که نائب در حج، نائب در صلات عن المیت، نائب در حج عن الحی او المیت، این باید عملش رو چگونه انجام بده؟ آیا بر طبق اجتهاد و نظر خود نائب مجتهدیه طبق نظر خودش؟ فاذا کان لا یرا اشتراط الطواف بالحد، این که بین البیت و المقام باشه، یجوز له ان یطوف خارج الحد، ولو کان المیت او المنوب الحی یعتقد اجتهادن او تقلیدن اشتراط الطواف بالحد. اینه. یا این که نهای اصلا باید نظر منوب رو رعایت کنه یا امر دیگری. ما در جای خودش مطرح کردیم در بحث حج و این از ما مکتوبم هست، این که در مثل احرام محرم دو وظیفه داره، یه وظیفه شخصی داره، یه وظیفه تفریق ذمه منوب. برای خروج از عهده وظیفه شخصیه خودش لازم نیست نظر دیگری رو رعایت کنه. یعنی اگر آقا طاف خارج الحد الی ان اتا بقیت النسک، به بقیت النسک قصر و احل، یجوز له مجامعه النساء، ولو کان المنوب یرا بطلان هذا العمل، ولی این عمل برای فراغ ذمه منو کافی نیست. یجب علی ولی المیت یا علی الحی المنو ان یستنیب مرت اخرى، دیگری رو برای انجام نسک. ولذا شب چون یه وظیفه منوب داره، منوب وظیفه‌اش چیه؟ ان یحج رجلا حجا صحیحا، و فرض اینه که هادن منو وقتی که یرا اشتراط الطواف به کونه فی الحج لا یرا هذا الحج حجا صحیحا و ان کان المباشر معذورا فی فعله، اما حج صحیح نمیبینم. خیلی خوب، حج فاسدیه، منتها این حج فاسد فاعلش منصوبه، ولی تو باید استنابه مجدد در حج بکنی. اما خود اون نائب حج درستی به نظر خودش انجام داده، یعنی از احرام خارج شد. این تابع اینه که نائب او رو چگونه نیابت کرد. ما گفتیم منصرف از استنابه اینه که نیابت به عملی که یفرغ و ذمه منوب رو. منتها این نکته رو عرض بکنم، بحث اون تو حج نیست اما آیه آمد عرض بکنم، اصلا لازم نیست رعایت نظر میت بشه، واجب رعایت نظر ولی میته، چون اونی که مأمور به استنابه فی الحج میت نیست، مأمور به استنابه ولیه. لا تفرغ ذمه الولی عن الاستنابه ولا يرث الوارث الا بعد ان يعتقد الوارث خروجه عن العهده نسبت به استنابه. ولذا ملاک نه فقط نظر ولیه، نظر کل من له صله بالقضیه است، ولو لم یکن ولیاً للمیت، مثل وارث پسر بزرگ میت که استرابه وظیفه اوست. خب استرابه کرد، اما استرابه کرد من حج خارج الحد، طاف خارج الحد، اما ولد صغیر میت، منظور من از صغیر یعنی غیر اون ولی، یعتقد این که لا یصح الحج الا بالطواف فی الحد، این بیچاره در ارثش گیر داره این بچه. چرا؟ برای اینکه الارثو بعد الدین، این هنوز یعتقد ان المیت مدینه، ولو ولی میت یعتقد اینکه خرج میت عن العهده، اما هر کی باید وظیفه خودش. ولذا گفتیم در مثل حج باید برای تکالیف شخصی نائب به نظر خودش نظر خودشو رعایت کنه، برای خروج از احرام تقلید و اشتهاد خودش ملاکه. اما برای خروج ولی میت از عهده رعایت نظر او و برای آثار مترتب از قبیل ارث نظر دیگران، و لذا گفتیم یجب الاحوال، نه اینکه به این احتیاط از قبیل احتیاط در اطراف علم اجمالیه، نه از قبیل اینکه نمیدونیم، یجب مراعات و نظر مباشر النائب ولی و حتی ورثه‌ای که منتهی یجب به لحاظ نه تکلیف شخصی او برای خروج از احرام، یجب بر ترتب کل الآثار. ما نحن فی مسئله سلیم قبیل و للکلام تتمتون انشاءالله تعالی و الحمد لله رب العالمین. کلمات مرحوم محقق رشتی رو اینجا ایشون 8 نکته ذکر کرده با عنوانشید آهون مراجعه کنن تا در تکمیل اون نکات دیگر را هم انشاءالله متعرض بشه.